پرسش و پاسخ صفحه 320. یعنی اگر آدم گول شیطان را نمی خورد هنوز داخل بهشت بود و فرزندانش که ماها باشیم داخل بهشت بودیم. اگر تصور کنیم که اینجوری بود، پس چرا خداوند جهنم و بهشت را آفرید؟ خب عرضم به خدمت شما، تا زمانی که آدم نافرمانی خدا نکرده بود داخل بهشت میموند و بچه هاش هم میبودن داخل بهشت، منتها خب همین داستان در مورد فرزندانش هم خواهد بود در اون صورت. یعنی که فرزندانش هم نباید خلاف دستور خدا انجام میدادن. بالاخره آدم اگر تمام عمرش هم نافرمانی نمیکرد، بچه هاش نافرمانی میکردن. اصلا هیچ کدوم نافرمانی نمیکردن، تا به نسل خودمون میرسید خودمون نافرمانی میکردیم و از بهش رانده میشدیم، اون موقع خودمون مقصر بودیم. بخیر میفرمایید، پس این قضیه که بهشت محل کسانی هست که نافرمانی خدا نکردن، تا زمانی که اولین نافرمانی ازشون صادر شد این بهشت ازشون گرفته میشه، موقعیت راحت ازشون گرفته میشه. پس امکان نداشت که ما تصور بکنیم که اگر آدم اون درخت نمیخورد ما الان خودمون تو بهشت بودیم. نه، همچی چیزی نیست. و بعد اصلا این ذات آدم هاست، یعنی هر آدمی احتمال نافرمانی ازش میره. چرا بهشت و جهنم رو آفریده؟ خب احتمال تمرد و نافرمانی که از این آدم برمیاد و همچنین احتمال فرمانبری هم ازش برمیاد، چون هر دوتا قابلیت در این آدم وجود داره، خدا بهشت و جهنم رو آفریده. خب این بازم واضحه. فرمودن این که آدم وقتی دید که شیطان براش سجده نکرد چرا به حرفش گوش داده؟ یعنی میخواد برسونه که انسانها در مقابل شهوات طمعکار هستند که خواست برای همیشه جاوید بمانند. ببینید همین سوال به نسبت خودمون صادقه. مگه ما هم نمیدونیم که ابلیس برای پدرمون آدم سجده نکرده؟ مگه ما نمیدونیم که ابلیس دلسوز ما نیست، میخواد ما رو بدبخت کنه، قسمم خورده؟ همین خودمون میدونیم. ولی در روز ما چند تا نافرمانی میکنیم؟ در هفته و ماه و سال چقدر ما داریم گناه میکنیم؟ اونایی که عمدن گناه میکنن، ببینید حالا افرادی هستن، یعنی اونی که دلش بی ایمان هست در مسیر ایمان میره، یه وقتایی از رو غفلت فراموشی اینها نافرمانی میکنه. منتها شما تصور بکنید افرادی که غرق شهوتن، غرق مواد، مشروب، شهوات، ارتباطات و هزار چیز دیگه و میرن برای ارضای خواسته های خودشون، مگه اون آدم نمیفهمه؟ خیلی خوب میفهمه که ابلیس سجده نکرد، دشمنشه، حالا داره میره دنبال خواسته هاش. این تمام انسان ها دنبال خواسته های دلشون میرن. حالا اونجا آدم در مقابل اون درخت که چیز خاصی هم نبود، در چشمش چیز کوچیکی اومد، کار کوچیکی اومد و از اون طرف یک دستاورد بزرگی نصیبش میشد. خب اینجوری تمکار شد و از اون درخت خورد. خب انسان ها خیلی بدتر از این، یک کارهای بزرگ، نه کوچک مثل یک میوه یک درخت، یک کارهای بزرگ و خطرناک به راحتی انجام میدن. خب این برای خودمون هم هست که یعنی داره میگه که شما مواظب باشید و زندگیتون رو بپایید و تحت نظر بگیرید کارهاتون رو. قبلش چی تنشون بوده؟ لباس پارچه ای. خب قبلش حالا شما تصور بکنید لباسی از بهشت برشون بوده، به چه شکل مهم نیست که ما بگیم حالا از چه نوع پارچه نخی هست، تترون هست، ابریشمی هست، نمیدونم اینا دیگه ببخشید اینا میشه فضولی. لباس داشتن، لباس بهشتی، و بعد ازشون گرفته شد. مابقی هیچی عوض نمیکنه، فقط کنجکاوی ذهنه که خیلی وقتا باید جلوه کنجکاوی علیکی زن باید گرفته بشه. منتها بله، اون لباس از نوع برگ درخت نبود، لباس رسمی بهشتی بود. به نظرم شیطان عاشق خدا بود فراتر از آنچه که فکر بکنید. بعد که دید خدا داره آدم رو میسازه و میگه اشرف مخلوقات بهش سجده نکرد، چون باعث میشد دیگه شیطان دیده نشه و عشقش دیده نشه، حالا گفت اگه اینجوری من نمیذارم کسی تو رو به اندازه من دوست داشته باشه. و این داستان شروع شد و اولین تامه شدن آدم و حوا. این نگاه که چون عاشق خدا بود نخواست که سجده بکنه نگاه کاملا اشتباهی هست، با احترام به شما، چون آیه قرآن خلاف این رو میگه. اولش که دلیلش خود ابلیس بیان میکنه، کاش میگفتم این حرف شما، یعنی خودش زبان داشت میگفت که خدایا من اینقدر عاشق تو هستم و میخوام تو رو پرستش بکنم که نمیخوام رقیب داشته باشم و همیشه میخوام من مال تو باشم و تو مال من باشی. ملائکه اینو گفتن، خدایا ما اینقدر تو رو بندگی میکنیم و نیاز نیست، برای چی؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اصلا ما برای اینقدر تو رو دوست داریم که سر از عبادت تو بر نمیداریم. ملائکه گفتن، زبان داشتن، گفتن. گفت نه، من منظورم چیز دیگه است که آدم رو میخوام بیارم. ابلیس این حرف شما رو نگفت، خودش گفت که چی؟ گفت که غلط کرده بیاد، من از اون بهترم. خلقتنی من نار و خلقته من طین، اون چی آوردی؟ مشتی لجن، چون از لجن درست شده بود دیگه. و بعد مسئله فراتر از این رفت، به خدا اومد مورد عتاب قرار داد که تو چرا همچی چیز آوردی، و بهت نشون میدم که این طرح و پروژه‌ای که داری که یه نفر بهش عقل و اختیار بدی و با عقل و اختیار تو رو بندگی بکنه، بهت نشون میدم که داری اشتباه میکنی، بهت ثابت میکنم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، میفهمی که اینا نمیان تو رو بندگی بکنند و این توهمه که اینها با اختیار بیان تو رو بندگی بکنند. استغفرالله، به خدا اینجور گفت، استغفرالله، به خدا گفت توهم برات داشته، اجازه نمیدم تو طرحت موفق بشی. این کجا؟ این زبان خود ابلیسه دیگه. ما که نباید وکیل مدافع ابلیس بشیم، وکیل مدافع هر کی بشیم، لااقل وکیل مدافع ابلیس نشیم. اونم کسی که خیلی زبانش هم درازه. اینو گفت، ببینید، پس این تصورات و توهمات غیر قرآنی که یه شخص میاد و فکر میکنه یه جرقه تو ذهنش میزنه، فکر میکنه چیزی کشف کرده، اون تفکرات ما رو گول نزنه. آره، منم شنیدم اینی که شما فرمودید، خوندم در کتاب ها، شنیدم، منتها این صحت نداره. خب، ممنون از این نکته ای که بیان کردید. شیطان وقتی سجده آدم نکرد بعد بهشت رانده شد، چطور بعد توانست وارد بهشت بشه و آدم و حوا رو گول بزنه که از درخت بخورن؟ و وقتی آدم و حوا از برگ ها به خود می پوشندن، لباسشون افتاد، شیطان هم حضور داشت. این مسئله اول، این که شیطان وقتی که با آدم سجده نکرد از بهش رانده شد، بعد چطور وارد بهش شد؟ خب خدا بهش گفت که از اینجا خارج شد، و وقتی که خدا از اونجا بیرون راند، اخرج منها فانک رجیم، تو رانده شده ای، اخرج منها. خب اینجا آیا منظور دو تا الان قضیه وجود داره؟ ابلیس الان دارای دو منزلته، یک منزلت مادی که داخل اون بهشته از نظر فضا، و دوم موقعیت معنوی که شرف داره، یعنی رفعت درجه داره. وقتی خدا بهش گفت که بیرون شو، خب از هر دو بیرونش کرد، این که از موقعیت معنوی بیرونش کرد واضحه 100%. منتها از اونجا گفت برو بیرون، از موقعیت مادی هم آیا بیرونش کرد؟ خب نه. این یک جواب. جواب دوم که از موقعیت مادی، حتی ببینید، حتی اگر ما بگیم که از موقعیت مادی هم گفت برو بیرون، خب دستورات خدا به دو شکله، یکی دستورات تکوینی هست و دوم دستورات تشریعی. دستورات تکوینی هیچ کس نمیتونه نافرمانی بکنه، مثل ما آدم ها، خدا به ما گفته که نفس بکشید، به ما گفته بخورید، بنوشید، کلو و اشربو. آیا میتونیم که زندگی کنیم ولی نخوریم و ننوشیم؟ نه. خدا به خورشید گفته بچرخ، نمیتونه که نچرخه. اینا دستورات تکوینی هستن، دست ما نیست و نمیتونیم تمرد بکنیم. و خدا وقتی به ما میگه نماز بخون، دستور تکوینی نیست، میتونیم که نماز نخونیم، این دستور تشریعیه، شریعته. وقتی خدا به ابلیس گفت که سجده بکن، میتونه بکنه، میتونه نکنه. وقتی گفت از اینجا برو بیرون، میتونه که بره، میتونه که نره. وقتی ما میگه برید مسجد، میتونیم بریم، میتونیم نریم. ببینید، اینا دستورات تشریعی هست. و حتی اگرم به ابلیس گفته باشه برو بیرون و حرف خدا گوش نداده و نرفتی بیرون، هیچ اشکالی نداره. خدا اون رو بکشه، خب خدا بهش قول داده که ولو که دستور من رو اجرا نکنی، تو رو نمیکشم. بهت مهلت میدم تا روز آخرت. و این که چیزی نیست، هر روز داره ابلیس دستورات خدا رو نقض میکنه، همونطوری که هر روز ما آدم ها داریم دستورات خدا رو نقض میکنیم، یکی با مشروب خوری، یکی با فساد، یکی با شهوت، یکی با زنا، یکی با هزاران جور دستورات خدا رو نقض میکنن و میتونن نقض بکنن. قدرتشو دارن. چرا قدرتشو دارن؟ چون خدا این قدرت رو بهشون داده، این موقعیت رو بهشون داده. چرا؟ چون که حساب و کتاب و رسیدگی به این تمردها و نافرمانی ها رو گذاشته برای روز آخرت. و از اینجاست که بهشت یک معنای خیلی بزرگی پیدا میکنه برای آدم های غیر متمرد، آدم های مطیع و آدم های خوب و سالم. و جهنم هم خیلی معنای بزرگی پیدا میکنه برای آدم های سرکش، مشروب خوار، زناکار، متکبر. خیلی معناش قشنگ میشه جهنم، و هر کسی به حق خودش اونجا میرسه. اصلا داستان اینه، ماجرای آفرینش انسان اینه. الان خب بسیار ممنون از سوال قشنگتون. وقتی آدم و حوا از برگا به خودشون میپوشندن، در ادامه سوال فرمودن که لباسشون افتاد، شیطان هم حضور داشت. بله اونجا شیطان هم حضور داشت. حالا مثلا میخوام بگیم که حالا شیطان مثلا قه قه خندید، آره خندید، حالا هر جور تصور بکنیم. ما هم وقتی که هر کدوم از آدمیزاد وقتی گناه میکنه شیطان قه قه میخنده و به همون به حساب مضحک میگیره. ما همین جوری هستیم، ما آدم ها. پس خیلی باید مواظب باشیم این دشمن رو دشمن واقعی تلقی کنیم و نذاریم شیطان شاد بشه. یعنی مواظب کارها رفتارمون باشیم و قرآن بخونیم و قرآن رو در زندگیمون اجرا بکنیم. منظور از ذکر مگر قرآن نیست که اسم دیگر قرآن ذکر هست؟ حالا اگر کسی که پیروی نکنه یا قرآنش حفظ کنه و بعد به عمد فراموش کنه، به عمد مرور نکنه، این هم شامل کور برانگیخته شدن در قیامت میشه. ببینید قرآن اینجا منظور از ذکر قرآن هست و اضافه بر قرآن، یعنی قرآن 100% ذکره. منتها یه شخص در یک حادثه از زندگی خدا یه جوری نشونش داد که خدا حضور داره، وجود داره. خیلی ها که مسلمانن غیر مسلمانن حضور خدا و وجود خدا رو در حوادث زندگی لمس میکنن، اونا هم ذکره. آدم نباید اونها رو پشت گوش بندازه بی توجه باشه. منتها قرآن از اول تا آخرش دوباره هم ذکره، درست. خیلی از احادیث پیغمبر هم ذکره، آدم رو متوجه خدا میکنه، حضور خدا. خب اینا همش وجود داره. این قسمت اول که قرآن ذکره و ذکر قرآن، درست. منتها حالا کسی که قرآن رو فراموش کنه شامل میشه؟ نه شامل نمیشه. مرور نکنه، حفظ فراموش کرده، روحانی قبلا خیلی قوی بود الان ضعیف‌تر شده، شامل این نمیشه. کارش درست نیست که مثلا قرآن رو تلاوت نمیکنه، کار خوبی نمیکنه. حالا در تلاوت رو میگم، منتها شامل این آیه نمیشه که کور برانگیخته بشه. اون اعراض، اعراض، اعراض میدونن چی؟ اعراض یعنی پشت پا زدن به دستور قرآن، پشت پا زدن به حضور خدا و به دستورات خدا. این کار خیلی خطرناکه و کسی بنده خدایی که حفظ کرده، مرور نکرده، فراموش کرده رو اصلا تصور نکنیم که همچی جرمی انجام داده و همچی مجازاتی روش هست. این فکر نکنیم، خیلی فکر اشتباهیه. یعنی اگر شخص تو دنیا از لحاظ روحی و مالی هر دو مشکل داشته باشه، میتونه به دلیل انجام گناهانی که انجام داده باشه و فکر نکنه یا به نماز خواندن مسلمان خوبه و بیشتر به اعمالش نگاه کنه ببینه کجا داره کمکاری میکنه. این که شخص در دنیا از نظر روحی، روانی و مالی در مضیقه هست، احتمال داره که از سر مجازات خداست، یعنی خدا داره گوشمالیش میده که متوجه بشه. احتمالش هست، ببینید 50-50. یه وقتی آدم در مسیر ایمان موقتاً مقطعی دچار فشارهای مالی میشه، منتها بعداً خوب میشه، دائمی نیست. فشارهای مالی دائمی نیست، منتها موقت هست. منتها فشارهای روحی روانی نه، موقت. باز هم کسی فوت شده، دردسری براش ایجاد شده، یه چند مدتی، چند روزی تو اون وضعیتی روحی فکری هم در هم به سر میبره، منتها بعداً خودشون میاد بازیابی میکنه. چرا؟ چون قرآن داره اعراض نکرده به قرآن. قرآن گفته صبر، قرآن گفته امید، قرآن گفته خدا، گفته آخرت. ببینید خدا اینها رو گفته و دوباره خودشو بازیابی میکنه، دلشو قوی میکنه، خودشو جمع جور میکنه از اون مشکلات زندگی. پس هم مشکلات روحی روانی آدم مؤمن خیلی کوتاهه و هم مشکلات مالی. و غالبا اگر مشکلات مالی طولانی شد، خیلی طولانی، و روحی روانی هم روش، این شخص یه جایی در زندگیش داره میلنگه، یه قسمت از مباحث ایمانیش داره اونجا میلنگه و باید خودش رو بررسی بکنه. و به عنوان توضیح آخرم این داشته باشید که از نظر استدلال توضیح هم گفته باشم که خدا فرموده فسن و یسره للیسرا، کسی که راه تقوا در پیش بگیره، و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره للیسرا، کسی که راه تقوا داره، آخرت رو قبول داره، خودشو به خدا تحویل داده، فرامین خدا رو پذیرفته، میگه ما زندگی دنیاش رو آسان میکنیم، ریست و راست میکنیم. و برعکسش، و اما من بخیلا و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا، کسی که بخیلی کرد، خودشو به خدا نداد، قیامت قبول نداشت، به تقوا رو در پیش نگرفت، میگه زندگی دنیاش برایش سخت میشه، راحت تو دردسر میفته، راحت تو گرفتاری میفته. این آره میتونه نشانه ایمانمون باشه یا ضعف ایمانمون. خب رب زدنی علما مقصود پیامبر هست، یا ما هم همیشه این رو از خدا بخوایم دعا کنیم؟ نه دیگه، این تمام دعاهای قرآنی مخصوص هیچ کس نیست، همه دعاها مخصوص همگانه، هر کسی که دلش اون چیز رو میخواد. و من یادم نمیاد چیزی که خواست پیغمبر باشه رو آیه قرآن باشه. این آموزش نفر اول پیغمبره و ماها در ادامشیم، آدم و حوا هم نفر اوله، ما هم در ادامشیم، همه چیز اینجوری. و قرآن کتاب زندگی برای همه انسان هاست. این رو حالا و قر رب زدنی علما اگر توجه فرموده باشید، جزء لوگوی برنامه، یعنی اون استارتر برنامه اولی که درس ترجمه روان گذاشته میشه، این آیه رو گذاشتیم از جلسه اول سوره مبارکه فاتحه، و قر رب زدنی علما، و به عنوان به حساب یه عبارت کوتاه قرآنی استفاده کردیم که این نکته خیلی مهمه که آدم خاطرخواه علم باشه، علاقمند به علم باشه. و این علاقمندی با دعا نیست، علاقمندی درونیه، یعنی خودش علاقه داشته باشه، اگر علاقه نداره ایجاد کنه، اگر نمیتونه ایجاد کنه بره بپرسه، به هر شکلی که شده در خودش اون علاقمندی به علم، به قرآن، به سایر دانش‌ها در خودش ایجاد کنه، و بعد از اینکه ایجاد شد تلاش کنه و از خدا هم بخواد که موفقش کنه. ببینید این عرض کردم با به این که الان متوجهش باشیم که این استفاده شده و به همین منظورم هست. الان بعد از این همه که خوندیم، الان رسیدیم به همون عبارت اول درسم. بعضی ها میگن بهشتی که آدم توش بوده همون بهشتی نیست که در قرآن اومده و آدم در جایی دیگه بوده، و علتش هم میگن چون هر که به بهشت وارد شد در آنجا جاودانه و هیچ وقت از اونجا بیرونش نمی کنن. نظر شما در این باره چیه؟ حالا این بهشتی که در قرآن منظور، خلا نه، این جمله صحیح نیست، باید بگیم اون بهشتی که بعدن انسانهای بهشتی درش وارد میشن، اون آخر کار، منظور اون بهشت نیست. آره این دوتا نظری وجود داره. بعضی میگن اون بهشت اصلیه، اون بهشت آخری، آدم در اون بهشت بوده. و نظری دوم این که نه، اون باغ بوده، بهشت در عربی یعنی باغ، و در یک باغی یعنی یک بهشتی داخل همین روی کره زمین بوده، خیلی جای پهناور و سرسبز و بزرگ و چشمه و چشمه‌سار و درخت و سایه و همه چی، و در یک مکان مرتفعی بوده. و شما اگر دقت کرده باشیدم، مثلا میرید شمال ایران، میرید مثلا قسمت خبر و خفر و بعد جای دیدنی، مثلا حالا ایران دارم عرض میکنم و خیلی از کشورهای دیگه، جای دیدنی و سرسبز و اینها سرابالاییه، یعنی باید برید تو ارتفاعات، چون در ارتفاعات اونجا همه نظر آب و هوا و باران و خاک و اینا، همه چیز اونجا، همه چی مرتب میشه برای ایجاد یک جنگل بزرگ و باغهای بزرگ، و روی زمین بود. یعنی این دو تا نظر وجود داره و الله اعلم. حالا اونقدر یعنی تصمیم عملی چیز عوض نمیکنه در زندگی ما. من تا این رو فقط عرض بکنم که یه برداشته، این که اون بهشت اصلی بوده که آدم داخلش بود، برداشته. هیچ جا در قرآن به صراحت نیومده، حدیث هم نیست که به صراحت گفته باشه که در اون بهشت جاودان است. و برداشت از کلمه همین اهبتو از همینو برداشت شده. برداشت اونقدر هم دقیق و صریح نیست، برداشته فقط. و جالب بود اگر اون بهشت بود که خدا میگفت در اون بهشت من اون رو جا دادم و از کره زمین ورش داشتم بردم در آسمان ها و آدم در آسمان ها نمیدونم اون بهشت اگر در آسمان ها باشه در آنجاها زندگی میکرد. اینا هیچ کدوم در قرآن رد پایی از این خبر درش نیست، در حالی که اگر بود خب این جالب بود که عزت و شرف آدم میخواد بالا ببره، این یک از چیزایی بود که بالا میبرد، خب میگفت. ولی منتهی حالا عرض دارم میکنم که این دو تا نظریه وجود داره و الله اعلم، من احساس میکنم که مشغول شدن به این اونقدر تاثیر عملی خاصی نداره، واردش نمیشه. در ابتدا زمین خلق شد، بعد انسان خلق شد، بله همین جوره واضح بود. رابطه گناه و بی‌لباسی، وقتی شرم و حیا در مقابل الله نباشه، پس لباس که حیا در مقابل دیگران هست هم گرفته میشه و گناه باعث بی‌آبرویی پیش خدا و خلق خدا میشه. خب یه برداشتی هم که بیان کردید برداشت خوبیه، حالا البته من تکمیل بکنم صحبت شما رو، که ابلیس این عریان شدن، عریان کردن، حالا یکی خودش حاضر بشه عریان کنه، یعنی میخواد اینجا بیان بکنه که عریان شدن خیلی کار زشتی، خیلی آدم یعنی کار قبیحیه، آدم خیلی بیشهر باشه که حاضر بشه خودش عریان کنه و از قدم اول که حالا خدا فرموده ولا تقربوا الزنا، زنا اون آخر کار عریان شدن، ولا تقربوا از یک جواب سلام دادن، از یک لبخند و نگاهه، از یک پیام صمیمانه و دوستانه است، از یک سلام علیک و شب بخیر و صبح بخیر و همینجور صمیمی شدن، وابسته شدن، عاشق شدن کسی که حلال خودش نیست. حالا صرف نظر از این که چون خیلی اون آدم خوبیه، آدم با خدای من عاشق ایمانشم، نه خودش، این ترفندهای شیطان، اینا همش حرفا پوچ و شیطانیه، ولو که فکر کنه خیلی به این حرف خودش ایمان داشته باشه ولی قشنگ شیطانیه. حالا اینها این بیلباسی یک معیاره و از قدم اول که من درسته اینجا اومده نماد شده که آدم همه چیزش حیاست، قدم اول که پا گذاشت در بی حیایی تا به لختی هم خواهد رسید و این رو میخواد آموزش بده. حالا این در تکمیلی صحبت شما و برداشت شما عرض کردم، گفتم که اینم میشه برداشت کرد. خب ما در زندگی دچار اشتباه میشیم بارها و بارها، مدام در حال تصحیح و توبه و از طرفی هم گناه هستیم. این جدال خوبی و بدی در انسان یک روال عادی هست، بله قشنگ این مبارزه خیر و شر، ببینید مبارزه خیر و شر ممکنه بیرونی باشه بین آدم ها با هم، آدم و ابلیس، نمیدونم انسان کافر مؤمن، بعد اونایی که فیلم و کانال و اینها درست میکنن، یکی در مسیر شهوتی که در مسیر ایمان و اسلام، یکی فایل صوتی پر میکنه، عکس میگیره، عکس نوشته، همه اینا میاد چیکار میکنه، یکی در مسیر خیر، یکی در مسیر شر، این جنگ وجود داره. و وقتی که وارد خود یک آدم میشیم در درون آدم هم این دوتا جنگ وجود داره و ما همیشه درگیر این جنگیم، جنگ بین خوبی و بدی، نفس اماره و نفس لوامه دارن به هم هر کدوم مبارزه دارن میکنن، یکی دل و هوس و یکی انسانیت و تقوا. ببینید اینا همیشه در جنگن و همیشه وجود داره و ما سعی بکنیم که همیشه جانبداری بکنیم از اون قسمتی که در جهت خیره، اگر از اون حمایت نکردیم ضعیف میشه و بیچاره میشیم هم کل خودمون. چرا باید اون درخت در بهشت باشه که شیطان از اون درخت بخواد استفاده کنه و انسان وسوسه شود؟ خب اون یک درختی داخل یک باغی که اینجور نیست، ببینید هزاران درخت در اون باغه، هزاران درخت، میگه هر چی میخواد از این درخت ها میوه ها بخور، از اون درخت آدرس میده فلان درخت، میبینی اونجا فقط اون یکی نخور، اینجوری بوده. حالا چه فرق میکنه اون یکی درخت نباشه تو بهش، یه درخت دیگه میگه حالا این یکی نخور، منظور که الان یک امتحانی بود که میتونه خیشتنداری بکنه یا نه، میخواد درس خیشتنداری به آدم یاد بده و به خودمون بعد از آن. بعد نوشتم خصلت وسوسه در انسان از همون بعد به تولد گذاشته شده، بهشت جای پاکی بوده و آن درخت چه جایگاه در بهشت داشت؟ طبق برنامه خداوند بود که اون درخت باید باشد، اگر اون درخت نبود شیطان چطور انسان رو وسوسه میکرد که از بهشت بیرون بیان؟ توضیح دادم هیچ ربطی به اون یکی درخت نداره، فقط امتحانه منظوره. مثل که شما بگید خب این استاد تو امتحان این سوال داده که این نتونست جواب بنویسه و به همین خاطر مردود شد، مثلا 5 سوال داده 3 تا سوال نتونست جواب بده و مردود شد، بعد شما میگید که استاد چرا این 3 تا سوال داده و این مردود شد؟ خب این 3 تا نمیداد، خب 3 تای دیگر میداد، این باید درس رو میخوند، این درس نخونده بلد نیست، از این درس این سوال بلد نبود اون یکی هم بلد نخواهد بود. ببینید فرقی نداره، این آقا درس نخونده، موضوع امتحانه. من موضوع الان درخت نیست و فکر نکنیم اون درخت خبیثه بوده، پلید بوده، کثیف بوده و بهشت جای پاکانه. چرا یک درخت کثیف تو بهشت؟ نه، همچین چیزی هم درخت مسکین کثیف نبوده، پاک بوده، بی عیب بوده، درخت خوبی هم بوده، هیچ مسئله وجود نداشته. اون درخت مشکل از درخت نبوده، موضوع چیز دیگه است و موضوع امتحانه. جن و انس هر دو داره اراده و انتخاب هستن، این باعث میشه که نافرمانی کنن. مثل خود من میدونم چه خوب است و چه بد، ولی اعصابم که خراب میشه دیگه هیچی دست خودم نیست، کنترل مشکل میشه، ولی بعدش خیلی پشیمان میشم و استغفرالله میکنم. خب این همین بده. و این که شما گفتید همه انسان ها، غالب انسان ها اینجوری هستن و باید قدرت کنترلگری رو باید برد بالا و تمرین کرد که آدم اعصابش خراب نشه. هنر این نیست که اعصاب خراب بشه بعد توبه کنیم. خوبه ها، باز از هیچ بهتره، منتها قرآن نمیخواد همچه آدم هایی بسازه که بعدی که اعصابشون خراب شد خرابکاری کردن بعد توبه کنن. نه، قرآن میخواد آدمی بسازه که صبور باشه، با تأنی باشه، خدا پرست باشه، ذهن و حواسش به خدا باشه، به خاطر خدا پرخاش نکنه، اعصابشو کنترل بکنه، لبخند بزنه. خدا این آدم رو میخواد بسازه. و خوندیم هم در همین سوره مبارکه پیامبر موسی اول دعا کرد اینه خدای من اعصابم زود خراب میشه، زود خراب نشه، ربش رحلی صدری. موضوع این بود، من زود اعصابم خراب میشه، عصبی میشم، و دعای سعی صدر میکنه و خودش تلاش کرد، خدا موفقش کرد. این به این شکل. شیطان ابلیس با هم فرق دارن. ابلیس اصل کاریه، منتها شیطان هم اصل کاری بهش شیطان گفته میشه و هر چیز گمراه کننده شیطانه. یک گوشی میتونه شیطان بشه، دوست آدم میتونه شیطان بشه، ولی ابلیس نمیشه. پس هر شیطانی ابلیس نیست، منتها اون ابلیس شیطانه. و این کارو خیلی سخت میکنه که شیطان از نقطه ضعف انسان استفاده میکنه و از همون نقطه به انسان ضربه میزنه. و میبینی یه انسان با وجود اینکه مسلمان خوبی هست و سر فرمان خدا رو گوش میده و توی یه موضوع میلنگ و نمیتونه اون گناه رو کنار بذاره. دقیقاً انسان مؤمن، اصلا یه شیخ و عالم در نظر بگیر بیا پایین، یه شیخ، یه طلبه، یه دکتر، یه مهندس، یه معلم، خیلی خوبه ها، خیلی عالیه، منتها یه نقطه ضعف داره. همون نقطه ضعف کل زندگیش رو و کل عبادتاش رو ممکنه تحت شعاع قرار بده، همون یه نقطه ضعف. و ابلیس همیشه سوار بر همون نقطه ضعف و داره موج سواری میکنه. بهترین و بزرگترین آدم ها و عالمان تا به انسان های معمولی، این رو دقت فرمودید. پس هیچ کس بری از نقطه ضعف نیست و شیطان از همه کس موج سواری میکنه. از کانال نقطه ضعف باید اون نقطه ضعف ها رو شناسایی کرد و از درونمون پاک کرد. قشنگ قشنگ اسم این رو قرآن گذاشته تزکیه. هدف آمدن قرآن همین بوده، و یزکیهم و بعد قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها. اینا میشه تزکیه، که آدم از اون نقطه ضعف خودش رو پاک کنه. کار ماست و رسالت قرآنه. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.